قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان محترم سلام عرض می کنم و غزل شماره 299 از گزیده غزلیات شمس تبریزی دکتر شفیعی رو سرآغاز سخن قرار میدم. دوش چه خورده ای دلا؟ راست بگو، نهان مکن. چون خموشان بی گنه روی بر آسمان مکن. باده خاص خورده ای، نقل خلاص خورده ای، بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن. روز الست جان تو خورد میز خان تو، خواجه لا مکان تویی، بندگی مکان مکن. دوش شراب ریختی و از بر ما گریختی، بار دگر گرفتمت بار دگر چنان مکن. من همگی تو راستم، مست می وفاستم، با تو چو تیر راستم، تیر مرا کمان مکن. ای دل پار پارم، دیدن اوست چارم، اوست پناه و پشت من، تکیه بر این جهان مکن. ای همه خلق نای تو، پر شده از نوای تو، گر نه سماع باری دست به نای جان مکن. کار دلم به جان رسد، کار به استخوان رسد، ناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکن. ناله مکن که تا که من ناله کنم برای تو، گرگ توی شبان منم، خیش چو من شبان مکن. هر بن بامداد تو جانب ما کشی سبو، کی تو بدیده روی من روی به این و آن مکن. شیر چشید موسی از مادر خیش ناشتا، گفت که مادرت منم، میل به دایگان مکن. باده بنوش مات شو، جمله تن حیات شو، باده چون عقیق بین، یاد عقیق کان مکن. باده عام از برون، باده عارف از درون، بوی دهان بیان کند، تو به زبان بیان مکن. از تبریز شمس دین میرسدم چو ماه نو، چشم سوی چراغ کن، سوی چراغ دان مکن. چشم سوی چراغ کن، سوی چراغ دان مکن. بعد از این غزل زیبا و سرشار از شور و حال به سراغ مثنوی میریم و تأکید میکنم که این مصرع رو فراموش نکنید، به خاطر بسپرید، پیش خودتون بخونید، بنویسید، پیش چشم بگذارید که چشم سوی چراغ کن، سوی چراغ دان مکن. میریم سراغ مثنوی اگر به خاطر داشته باشیم. بعد از اون که بازرگان داستان آن توتی رو در هند برای توتی خودش در مراجعت از سفر تعریف کرد، توتی در قفس جان داد. همان اتفاقی افتاد برای توتی در خانه که برای توتی در جنگل در هندوستان افتاده بود. بازرگان پشیمان شد از این حرفی که به توتی زده و گناه رو گردن زبانش انداخت و یک ابیاتی مولانا آورد در مذمت زبان که ای زبان تو بس زیانی مرمرا، چون توی گویا چه گویم من تو را. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی. در نهان جان از تو افغان می کند، گرچه هرچه گویش آن می کند. ای زبان هم گنج بی پایان توی، ای زبان هم رنج بی درمان توی. هم سفیر و خدعه مرغان توی، هم انیس وحشت هجران توی. چند امانم می دهی ای بی امان، ای تو زه کرده به کین من کمان. نک به پرانیده ای مرغ مرا، در چراگاه ستم کم کن چرا. یا جواب من بگو یا داد ده، یا مرا از اسباب شادی یاد ده. این ابیات همه درباره زبان و آثار مثبت و منفی زبان رو بیان میکنه. اینا رو توضیح دادیم. از حالا به بعد دوباره مولانا برمیگرده به حال بازرگان در دریغاگویی بر توتی از دست رفته. دو مرتبه همون حال قبلی تکرار میشه. ای دریغا صبح ظلمت سوز من، ای دریغا نور روز افروز من. ای دریغا مرغ خوش پرواز من، ز انتها پریده تا آغاز من. تکرار تأسف خوردن و دریغا گفتن بر توتی از دست رفته است. توتی رو به صبح شب شکن تشبیه میکنه، صبح ظلمت سوز، صبحی که وقتی روشن میشه انگار آتش در شب میزنه، پرده سیاه شب رو میسوزونه و روشنی به همه جا میرسه. و نور روز افروز، نوری که روز ازش روشن میشه، این اوصاف رو برای توتی میکنه. مرغ خوش پرواز، مرغی که از انتها تا آغاز پرواز کرده. ای دریغا مرغ خوش پرواز من، ز انتها پریده تا آغاز من. یعنی در سراسر عرصه زندگی من در پرواز بوده. این ز انتها پریده تا آغاز من یعنی یک سره در پرواز بوده. بعد از این دریغاگویی حالا میگوید که عاشق رنج است نادان تا ابد. خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. خب این دریغاگویی حکایت از رنجی میکنه که اون بازرگان از عشق توتی داشته. مولانا از اینجا یک بابی باز میکنه و فاصله میگیره از صحنه داستان. میگوید که این عشق منشأ رنج و رنج با انسان همزاد و همراهه. میخوای دلیلش رو بدونی؟ برو قرآن بخون، سوره بلد رو بخون که با لا اقسم و به هذا البلد شروع میشه. لا اقسم و به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد، تا میرسد به چی؟ به این آیه لقد خلقنا الانسان فی کبد. میگوید برو این سوره رو بخون، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. برو سوره‌ای که با لا اقسم و به هذا البلد شروع میشه بخون تا برسی به آیه لقد خلقنا الانسان فی کبد. خدا چی میگه در این آیه لقد خلقنا الانسان فی کبد؟ میگوید که ما آدمی رو، انسان رو در رنج آفریدیم، یعنی انسان با رنج همراهه، رنج سرنوشت انسانه. این آیه قرآنه. مولانا در مصرع دوم استشهاد میکنه از این آیه قرآن و در مصرع اول میگه که عاشق رنج است نادان تا ابد. نادان رو بنده اشاره به انسان میگیرم که در قرآن آمده که انه کان ظلوما جهولا، که انسان ظلوم و جهول بود که امانت رو به آسمان ها و زمین عرضه کردیم، انسان پذیرفت، کوه ها و جبال و اینها نپذیرفتن، انسان پذیرفت. انه کان ظلوما جهولا، این انسان ظلوم و جهول رو مولانا اینجا میگوید که نادان. اون وقت انسانی که نادانه، این عاشق رنج و رنج سرنوشت انسان، انسان برای رنج بردن آفریده شده به حکم قرآن که میفرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان از روز اولی که نطفش بسته میشه رنج میکشه. بعد بازرگان به طوطی میگه از کبد فارغ بودم با روی تو، و از زبد صافی بودم در جوی تو. میگه من وقتی که در کنار تو بودم رنج نداشتم، چون عاشقم، حالا که به فراق تو مبتلا شدم به رنج گرفتار شدم، اما با روی تو از کبد آسوده بودم. وقتی تو رو می دیدم دیگه رنج نداشتم، و زبد صافی بودم در جوی تو. زبد یعنی کف، یعنی حباب روی آب. میگوید که من یک آب خالصی بودم که کف و حباب نداشتم. وقتی در جوی تو روان بودم، وقتی با تو بودم، وقتی در کنار تو بودم، از زبد صافی بودم، یعنی خالص بودم، هیچ کف و حبابی روی من نبود، آب صاف خالص بودم تا اون زمان که در جوی تو بودم، بی رنج بودم، از رنج آسوده بودم آن زمان که با روی تو بودم، از کبد فارغ بودم با روی تو، و از زبد صافی بودم در جوی تو. بعد یه مطلب دیگری میگوید در بیت بعد که مهمه. میگوید این دریغاها خیال دیدن است، و از وجود نقد خود ببریدن است. یک روانکاوی و روانشناسی عمیقی میکنه در وجود انسان که چرا انسان دریغا میگوید، چرا انسان تأسف میخورد، منشأ تأسف خوردن به امور مختلف چیه؟ مولانا میگوید که این دریغاها خیال دیدن است. یعنی ما دوست داریم یه چیزایی رو ببینیم، دوست داریم یک اموری پیش چشم ما باشه و نیست، بعد در خیال خودمون اونها رو تصور میکنیم. این بازسازی اون تصویری که دوست داریم ببینیم و نمیبینیم در ذهن، یعنی تخیل آنچه میخواهیم باشد و نیست، منشأ دریغا دریغا میشه. این دریغاها خیال دیدن است. یعنی در تخیل ما دیدن رو تصور میکنیم و تأسف میخوریم از اینکه چرا در عالم واقع نمیبینیم. و از وجود نقد خود ببریدن است. وجود نقد یعنی هستی فعلی موجود، یعنی حال کنونی. حال کنونی ما حال فراغه، حال دوریه، حال ندیدنه. ما خودمون رو از این حال بیرون میبریم. این وجود نقد یعنی وجود فعلی، وجود بالفعل، وضع حال، وضع موجود. این وضع دیدن درش نیست. ما از این حال جدا میشیم، میریم به گذشته های دور، میریم به آینده های نیامده و تخیل میکنیم بودن و دیدن اون چیزی که در وضع موجود نیست و نمیبینیم، و در این حال دچار تأسف و اندوه میشیم. واقعا همینطوره دیگه. انسان اینطور بگم، یا در حسرت گذشته از دست رفته است، یا در آرزوی آینده نیامده، و همیشه از وجود نقد جدا میشه و به نسیه رفته یا نیامده سرگرم و دلخوشه و تأسف میخوره یا دلشو بی خودی خوش میکنه. این حال همه ماست. شاید یکی دو بار دیگه هم به این نکته اشاره کرده ایم در این مباحث. واقعا اگر کسی متوجه این نکته بشه، میبینه که چقدر لحظه های زندگیش رو بی جهت صرف خیال دیدن کرده و از وجود نقد بریده، گسیخته شده. ما حالات یعنی حالها، آنها، وقتها، دمها که در اختیار ماست، اینا رو غنیمت نمیشمریم. دائما در این دمها زندگی میکنیم، ولی دمها رو به تأسف از گذشته از دست رفته و آینده نیامده تباه میکنیم. این که عرفا میگویند که وقت رو غنیمت بدان، وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دم است اگر دانی. این حاصل از حیات همین دمه، همین دم این لحظه‌ای که توش هستی. وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، یعنی تا میتونی این وقت را غنیمت بدون. هی در خیال گذشته ای از دست رفته و آینده نیامده نباش. حالا شما به خودتون و به اطرافیان خودتون نظر کنید، هر کسی در احوال خودش دقت بکنه، ببینه چقدر ما در حسرت گذشته از دست رفته و در آرزوی آینده نیامده هستیم و چقدر غافلیم از همین لحظه‌ای که درش هستیم. بله، آقایی دیر میومد خونه، گرفتار بود، بعد خانمش باهاش دعوا میکرد، اوقات تلخی میکرد که چرا دیر اومدی. میگفت خب اگه زود میومدم چی کار میکردی؟ همون کاری که میخواستی وقتی زود میام بکنی حالا بکن. الان اومدم تو خونه، نشستم پلوی تو، به جای اینکه اوقات تلخی بکنی، خب الان که پیش تو هم، همین الان خوش باش. به خاطر اینکه حالا من کار داشتم دیر اومدم، همین لحظه هم که پیش تو هم، همین لحظه هم داری تلخ میکنی. حالا این مثال خیلی ساده، عادی، همیشگی، همه جاییه، ولی از همین جا بگیرید برید تا هر جایی که دلتون میخواد. همه گرفتاریم، یعنی هر کسی تجزیه و تحلیل بکنه زندگی خودشو، ببینه که همه گرفتار خیالاتیم. این دریغاها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است. خب حالا بعد از این بیت یک بیت دیگری میگه، یه معنای مهم دیگر رو بیان میکنه. غیرت حق بود و با حق چاره نیست، کو دلی که از عشق حق صد پاره نیست. غیرت آن باشد که او غیر همه است، آن که افزون از بیان و دمدمه است. میگوید که چی شد که این طوطی جان داد، چه اتفاقی افتاد؟ این غیرت حق بود. و غیرت حق، اولا غیرت به معنی تحمل نکردن غیر در اون چیزی که تعلق به شخص داره. مثلا مرد غیرت داره نسبت به ناموس خودش، یعنی غیر رو در این حریم تحمل نمیکنه. این رو میگن غیرت. خدا هم غیرت داره، غیرت حق. به چه معنا؟ این که بنده خالص خودش رو دیگه نمیخواد که به چیزی غیر خودش دل ببنده و مشغول باشه. یعنی وقتی که خدا یک کسی رو برای شهادت انتخاب میکنه و به سوی خودش فرا میخواند، این حکایت از غیرت حق میکنه. یعنی خدا این بنده رو فقط برای خودش میخواد. این که میگن خدا گل چینه، یعنی این گل رو اختصاصا برای خودش میخواد. این آدم رو، این بنده رو اختیار میکنه، انتخاب میکنه برای خودش و او رو دیگه تحمل نمیکنه که این سرش به چیز دیگه گرم باشه و با دیگران مشغول باشه. مثل یک عاشق غیرتمندی که تحمل نمیکنه که معشوقش پیش کسان دیگر باشه، خدا هم یک چنین غیرتی نسبت به بندگان خودش داره. غیرت حق بود و با حق چاره نیست، یعنی کسی نمیتونه از پس خدا بر بیاد. اینجا راهی وجود نداره، همینی که هست. غیرت حق بود که اون طوطی جان داد، کودلی که از عشق حق صد پاره نیست. کجا پیدا میشه یه دلی که از عشق حق پاره پاره نباشه؟ استفهام انکاریه. یعنی مگه پیدا میشه یه دلی که از عشق حق صد پاره نباشه؟ همه دلشون از عشق حق صد پاره است و در واقع غیرت حق همه رو گرفته. اینجا معلوم میشه که مراد مولانا از عشق چیه. عشق حقه و صحبت از شمس الدین میکنه و حسام الدین و صلاح الدین و اینا. هیچ کدوم اینا بالاصاله عشق حقیقی و اصلی نیستن. اصل عشق حقه. در همین غزلی هم که امروز خوندیم در یک جایی میگوید که ای دل پاره پارم، دیدن اوست چارم، اوست پناه و پشت من، تکیه بر این جهان مکن. دل پاره پاره رو که اینجا میگه دل صد پاره، اونجا در غزل میگوید که دل پاره پاره. غیرت حق بود و با حق چاره نیست، کو دلی که از عشق حق صد پاره نیست. غیرت آن باشد که او غیر همه است، آن که افزون از بیان و دمدمه است. میگوید که این غیرت حق ناشی از آن است که خدا غیر هم است، یعنی با هیچ چیزی شباهت نداره و در واقع حق یعنی خدا حق داره غیرتمند باشه، برای اینکه غیر هم است. خدا که در ردیف بقیه چیزا نیست، فراتر از همه چیزاست، افزون از بیانه، یعنی در بیان نمی گنجه، افزون از دمدمه است. دمدمه به معنای مکر و فریب هست، به معنای شهرت و آوازه هم هست. اینجا معنای دوم مناسب تره، یعنی خدا در بیان نمی گنجه، در شهرت و آوازه نمی گنجه، غیر همه است، فراتر از همه است. و این غیرت منشأش اینه، غیرت آن باشد که او غیر همه است، آن که افزون از بیان و دمدمه است. دوباره میره سراغ توتی و دریغا گویی. این ابیاتی که بازرگان برای توتی میگه جزو ابیات هنری و عاطفی مثنویه. ای دریغا اشک من دریا بودی، تا نثار دلبر زیبا بودی. میگه کاش که یه دریا اشک چشم داشتم، همه اون دریا رو گریه می کردم برای دلبر زیبای خودم. ای دریغا اشک من دریا بودی، تا نثار دلبر زیبا بودی. توتی من مرغ زیرکسار من، ترجمان فکرت و اسرار من. این زیرکسار یه ترکیبی است که ما امروز به کار نمیبریم، به معنای همون زیرک و باهوش. این پسوند سار رو اینجا مولانا با زیرک ترکیب کرده. توتی من مرغ زیرک سار من، ترجمان فکرت و اسرار من. خب از اینجا مولانا با این بیت این توتی رو دیگه نماد یک حقیقت الهی ملکوتی درونی میگیره، حالا نه اینکه طوطی سخنگوی حرف میزنه، میگه طوطی جان، طوطی روح، ترجمان اندیشه و اسراره. ترجمان یعنی بازگو کننده، ترجمان فکر منه، ترجمان اسرار منه. هرچه روزی داد و ناداد آیدم، اوز اول گفته تا یاد آیدم. میگه اتفاقایی که بر من میگذره داد و ناداد، حالا داد رو به معنی عدل بگیری، ناداد رو به معنای ظلم بگیری، داد رو به معنی دهش بگیری، به معنای دادن بگیری، ناداد رو به معنای ندادن و منع و امساک بگیری. داد و ناداد یعنی خوب و بد، عدل و ظلم، گرفتن و دادن، داد و ستد. هرچی بر من اتفاق میفته، این طوطی از اول تا آخر همه رو بر من شرم میده و به من یادآوری میکنه. این طوطی فکرت من، فکر من، اندیشه من، اسرار من، رازهای دل منو بیان میکنه. داد و ناداد رو از اول تا آخر به یاد من میاره. هرچه روزی داد و ناداد آیدم، اوز اول گفته تا یاد آیدم. طوطی کاید ز وحی آواز او، پیش از آغاز وجود آغاز او. خب این طوطی آوازش یعنی سخنش، کلامش، حرفش برخواسته از وحی. منشأ سخن طوطی روح الهام خداوندی است، یعنی فطرت ماست. این فطرتی که خداوند اون رو سرشته، فطرت الله التی فطر الناس علیها، لا تبدیل ذلک الدین القیم لا تبدیل لخلق الله. این طوطی جان به حکم وحی، وحی به معنای عام کلمه، به حکم وحی که حرف میزنه. طوطی کاید ز وحی آواز او، پیش از آغاز وجود آغاز او، یعنی قبل از این که ما در این عالم دنیا خلق بشویم و به لباس طبیعت در بیایم، اون وجود داشته در عالم زر، در عالم ملکوت، در علم الهی. پیش از آغاز وجود آغاز او، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی. یعنی یه عمر من مست تو هم، تو اونی که وقتی من نبودم تو در دل من نشستی. پیش از آغاز وجود آغاز او. سعدی و مولانا معاصر هم بودن، در یک زمان زندگی می کردن. سعدی در شیراز، مولانا در قونیه، ظاهراً با هم ارتباطی نداشتن، یعنی هیچ نشانه‌ای ما پیدا نکرده ایم، محققان پیدا نکردن از اینکه مولانا و سعدی با هم ارتباطی شخصی داشته باشن. اما حرف یکیه. مولانا راجع به طوطی جان میگوید طوطی کاید ز وحی آواز او، پیش از آغاز وجود آغاز او. سعدی در غزل خودش همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که وجود و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. مطلب رو در بیت بعدی بیشتر باز میکنه. اندرون توست آن طوطی نهان، عکس او را دیده تو بر این و آن. این طوطی جان پنهان است در درون تو، اما تو اگه او رو نمیبینی عکس اون طوطی رو اینجا و اونجا میبینی. یعنی این ظواهر و مظاهری که میبینی و نظر جلب میشه، اینها عکس اون طوطی زیباییه که در درون تو هست. تو اون رو چون جان هست نمیبینی، ولی امور و اشیایی رو میبینی که یه تصویری از اون درشون هست. یعنی هر چیزی رو که میبینی و خوشت میاد، این به دلیل اینی که یه تصویری از اون طوطی جان رو داره منعکس میکنه. یعنی همه این امور مطلوب، امور زیبا، اینا دارن خود تو رو به تو نشون میدن. اون عکس طوطی جان توه که افتاده تو این آینه ها، و تو این آینه ها رو دوست داری، مثل خود طوطی که جلوی آینه نشسته عکس خودش رو میبینه و از خودش خوشش میاد، با خودش حرف میزنه. طوطی جان تو جلوی آینه طبیعت و عالم نشسته، عکسش میفته توی چیزهای مختلف، تو با این عکس خوشی. اندرون توست آن طوطی نهان، عکس او را دیده تو بر این و آن. میبرد شادیت را، تو شاد از او. میپذیری ظلم را، چون داد از او. میگه این طوطی عجیبه، این طوطی جان ببین با تو چی کار میکنه. شادی تو رو میگیره، اما تو بازم دوستش داری. یعنی اینقدر عزیزه که وقتی هم که تو رو غمگین میکنه، تو باز شادی از غمگینی که داری به خاطر او و در اثر او. میبرد شادیت را، یعنی شادی را از تو میگیره، اما در این حال تو شاد از او، تو دوستش داری، تو خوشحالی با اینکه شادی تو رو گرفته. عشق اینه دیگه، معشوق شادی رو از عاشق میبره، اما باز عاشق شاد در غم معشوق. چقدر حافظ در این باب سخن گفته، فراوون، که حالا یه وقتی انشاءالله میخوانم اشعاری رو که حافظ داره در این که شاد از غم معشوق. یعنی غم داره، شادی رو از دست داده، اما با این غم شاده. میبرد شادیت را، تو شاد از او. میپذیری ظلم را، چون داد از او. یعنی به تو ظلم میکنه، اما تو این ظلم رو عین عدل میدونی، چون او کرده و ازش میپذیری. ظلم رو مثل عدل، مثل عدالت از این طوطی جان میپذیری. ای که جان را بهر تن میسوختی، سوختی جان را و تن افروختی. حالا ملامت میکنه به کسانی که قدر جان خودشون رو نمیدونن. این گوهر الوی آسمانی رو ضایع میکنن، جان رو به خاطر تن میسوزونن. ای که جان را بهر تن میسوختی، سوختی جان را و تن افروختی. یعنی جان خودت رو سوزاندی تباه کردی برای اینکه جسمت رو روشن کنی. یعنی یه عمری تو جان رو فدای تن کردی، به جای اینکه تن رو در خدمت جان بگیری، جان رو در خدمت تن گرفتی. در جای دیگری تن رو به خر عیسی تشبیه میکنه، جان رو به عیسی. میگه همین عیسیت میرد از لاغری، تو در فکر آنی که خر پروری. اون عیسای روح، مسیح روح، داره از بیتوجهی تو، از فرط لاغری میمیره. تو به اون عیسای پیامبر عالی الوی توجهی نمی کنی، اما هی به این خر میرسی، این رو میخوای چاقش کنی. این حکایت کسیه که از جان غافله و به فکر تنه، و جان رو آتش میزنه تا تن رو روشن کنه، تا تنور تن رو داغ کنه. ای که جان را بهر تن میسوختی، میسوختی یعنی میسوزاندی. سوختن از افعالیه که هم لازمه هم متعدی. اینجا میسوختی یعنی میسوزاندی، سوختی جان را و تن افروختی. دیگه این سوخته شدن خوب نیست. سوخته میخوای؟ سوخته حقیقی بیا منو ببین. سوختم من، سوخته خواهد کسی تازه من آتش زند اندر خسی. سوخته به اون پنبه و فتیله میگفتن که اول اونو آتش میزدن، بعد با اون آتش مختصر او میرفتن سراغ چیزهای دیگه که میخوان آتشش بزنن. مثل کبریت، ما اول کبریت روشن میکنیم، بعد باهاش میریم گاز رو روشن میکنیم، چراغ رو روشن میکنیم. اینو میگفتن سوخته. در اصطلاح قرآنی وقود که آتش افروزه نزدیک به این معناست، شاید عیناً همین معنا باشه. بعد تقنار اللتی وقودها الناس والحجاره در سوره بقره هست. وقود یعنی اون چیزی که وسیله میشه برای گر گرفتن آتش، یا آتشی که مختصر به یک چیزی میدن مقدمتاً، بعد با او آتش اصلی رو روشن میکنن. این رو در فارسی بهش میگفتن سوخته. حالا میگه که سوختم من، سوخته خواهد کسی، کسی طالب سوخته هست بیاد سراغ من، تا زمن آتش زند اندر خسی. من اون سوخته آتش گرفته ای هستم که با من میشه خس رو، خار رو آتش زد و سوزوند. قدیم این کارو میکردن دیگه، خار روشن میکردن با آتش او گرم میشدن، خار برای سوزاندن بوده دیگه. کسی حالا اگه میخواد در خس آتش بزنه بیاد، یعنی یه جان، یه تن ناقابل رو به قابلیت برسونه و در یه کسی آتش عشق روشن بکنه، یه کسی که مثل خار و خسه و از عشق خبر نداره، آتش عشق سراغش نیومده، بیاد پیش من، من اون سوخته ای هستم که آتش دارم، به او برسم گر میگیره. سوختم من، سوخته خواهد کسی، تا خواهد کسی تاز من آتش زند اندر خسی. سوخته چون قابل آتش بود، سوخته بستان که آتش کش بود. میگه اون سوخته ای که این قابلیت شعله ور شدن داره، این رو غنیمت بدون، این رو بگیر، بستان. سوخته این چنینی رو از دست نده، بستان. سوخته بستان که آتش کش بود، یعنی این آتش افروزه، آتش رو میکشه سمت خودش، آتش ایجاد میکنه. ای دریغا، ای دریغا، ای دریغ، کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ. حالا دوباره تأسف میخوره به توتی، توتی جان. دریغا 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 میگه. چرا؟ چون این توتی جان از دست رفته، مثل ماه پشت ابر پنهان شده. میغ یعنی ابر. ای دریغا، ای دریغا، ای دریغ، کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ. چون زنم دم کاتش دل تیز شد، شیر هجر آشفته و خون ریز شد. میگه چی بگم؟ چجوری میتونم حرف بزنم؟ برای اینکه آتش دلم شعله ور شده. تیز شدن آتش یعنی شعله گرفتن. اون بیت معروف رو شنیدید که دیدار می نماید و پرهیز می کند، بازار خیش و آتش ما تیز می کند. یعنی دلبر من اینطوره، یک نظر خودشو به من نشون میده و بعد دوباره رو نهان میکنه. شیدا از آن شدم که نگارم چون ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. این باعث میشه که آتش تیز بشه، شعله ور بشه. چون زنم دم کاتش دل تیز شد، شیر هجر را شفته و خون ریز شد. هجر یعنی هجران، یعنی فراق. میگه دو مرتبه فراق در دلم شعله ور شد، مثل یه شیری دیوانه شد، مست شد. شیر مست، شیر دیوانه چجوری خون ریزی میکنه؟ میگه فراق مثل یک شیر افسار گسیخته، آشفته، خون ریز دوباره به جان من افتاده. آن که او هوشیار خود تندست و مست، چون بود چون او قدح گیرد به دست. میگه حالا اون آدمی که وقتی مست نیست تازه تند و مسته، در هوشیاری تند و مسته، اگه مست بشه چی میشه؟ آن که او هوشیار خود تندست و مست، چون بود چون او قدح گیرد به دست. یعنی نخورده مسته، حالا اگر بخوره ببین دیگه چی میشه. حال من اینه، شیر مستی که از صفت بیرون بود، از بسیط مرغزار افزون بود. میگه این شیر درون من، این حال درون من، این شیر هجر، این انگیزه‌ای که در من هست ناشی از فراق و هجران، این قابل توصیف نیست، از صفت بیرونه. شیر مستی که از صفت بیرون بود، اصلا نمیتونم وصفش بکنم. این اونقدر وسیعه، اونقدر بزرگه که در مرغزار نمی گنجه. این مثل شیرهای دیگه نیستش که تو مرغزار جزئی از مرغزار باشه. این اصلا از کون و مکان بیرونه، از بسیط مرغزار افزون بود. خب اینجا حالش خیلی دیگه اوج گرفته، بعد به این بیت معروف میرسه. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من. میگه من دارم شعر میگم، تو فکر اینم که قافیه رو پیدا کنم، قافیه رو جور کنم، و ذهنم مشغول پیدا کردن قافیه است. من دنبال قافیه هستم، اما دلدار من، محبوب من، منو به سوی خودش دعوت میکنه و میگه که فقط به من فکر کن. دیدار امروز به معنای مصدری دیدن به کار میره، ولی یه معنای دیگه هم داره که در قدیم بیشتر از امروز به کار میرفته و اون چهره است. به چهره میگفتن دیدار، یعنی اون چیزی که دیده میشه اونو میگفتن دیدار، یعنی حاصل مصدر بگیم. حالا هرچی، دلبر من، دلدار من، میگه فکر قافیه ای، عجب آدمی هستی، دیدار منو ول کردی رفتی دنبال قافیه پیدا کردن، چی رو از دست دادی، چی رو گرفتی. کارهای ما اینجوریه دیگه، اون اصل موضوع رو فراموش میکنیم، میریم سراغ چیزای پوچ و بی‌حاصل. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من، یعنی فقط و فقط به دیدار من فکر کن، به چیز دیگه ای فکر مکن. خب روی سوی چراغ کن، سوی چراغ دان مکن. این آخرین مصرع غزلی بود که امروز در اول صحبت خوندیم، که اونی که سراغ غیر میره رفته سراغ چراغدان، چراغ رو فراموش کرده. مولانا میگه روی سوی چراغ کن، سوی چراغدان مکن، قافیه اندیشم دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من. ما با این بیت سخن امروز رو به پایان میبریم و برای همه شما آرزوی توفیق میکنیم.